اشراقی، مثل عرفانی ابن عربی، مثل وحدت وجودی مولا صدر شیرازی و شارحان بزرگی که این افراد داشتم. یعنی مذاق‌ها و مکتب‌های فلسفی که حالا این مکتب‌های فلسفی میتونن که در درون مذاهب باشن، میتونن که غیر مستقیم به مذاهب مربوط بشن، مثل آثار ابن سینا، یا اینکه کلاً فلسفی باشن. اصلا خدا رحمت کنه مرحوم دکتر محمد علی شیخ، یا علی محمد شیخ بود به نظرم،
علی محمد
خدا رحمتش کنه، این معلم ما هم بود، به ما معانی بیان درس میداد و میگفت همیشه فلسفه چیزی است که اگر انسان نخونه هیچ وقت دل درد نمیگیره، مشکلی پیدا نخواهد کرد. ولی در واقع این یه شوخی بود که ایشون میگفتن فلسفه یعنی تفکر. حالا شما بگین حکمت، در فارسی بگیم حکمت، در فارسی عربی، به هر حال هر انسانی به یک مکتب فکری یا خودش عمدن قصدن معتقد هست و اظهار میکنه، یا اینکه غیر مستقیم در جو یک مکتب فلسفی و فکری و مذهبی قرار میگیره.
و این چجوری آقای دکتر تعیین داری در اثر ادبی بازتاب پیدا میکنه؟ مثلا حالا بعضی فرمودید مثل فیلسوفان یا حکیمانی مثل ملا صدرا، حالا یا حکیم سنایی، ولی در کلیت آثار ادبی با توجه به سبک ها، مثلا در سبک خراسانی عراقی و امثال، این فلسفیدن و نگاه جهانبینی و الهیاتی چجوری جلوه گر میشه در اثر ادبی؟
ببینید شما مثلا آثار سنایی رو که میخونید، سنایی یکی از اولین شاعرانی است که در سبک عراقی معارف دینی رو وارد شعر کرده، درباره اهل بیت، درباره خداشناسی. تو حدیقه سنایی شما مطالعه می‌فرمایید که راجع به مثلا اولیای دین، به حضرت امیر علیه السلام، یا تو قصایدش مثلا به کار می‌بره که عقایدش رو به طور صریح بیان میکنه. میگه مرمرا باور نکن ناید روی اعتقاد، حق زهر آوردن و دین پیامبر داشتن. خب ببینید این دیگه خیلی هم جرأت میخواست اون موقع گفتن این حرفا.
تقیی هم نکرده
و گفته حرفش رو اساسا گفته. حالا منظورم اینه که سنایی یکی از این آغاز قضیه است که معارف دینی رو در شعر وارد کرده. البته مثلا رودکی هم شما میبینید که بدون آثار، بدون توجه به مذهب و اینها نبوده. شهید بلخی شعری داره، میگوید که از رودکی شنیدم سلطان شاعران، که در جهان به کس مگر و جز به فاطمی. معلومه که مثلا یک اندیشه فاطمی بوده در زمانی که فاطمیان در مصر حکومت میکردن. البته اسماعیلیان و فاطمیان به نظر من یکی هستن دیگه، حالا گاهی به عنوان اسماعیلی ما گفتن، گاهی به عنوان فاطمی، که اینا حدود بیش از دو قرن هم در مصر حکومت کردن و خلفای فاطمی بودن. و ناصر خسرو با اینکه عقل‌گرا بود و فیلسوف منش بود و حکمت منش بود، ولی میبینید که به شدت به عقاید اسماعیلی و فاطمی اعتقاد داره و این اعتقادات رو اصلا میشه گفت ناصر خسرو شعرش یک شعر حکمی و فلسفی است که توجیه کننده و تفسیر کننده مذهب اسماعیلی و مذهب فاطمی.
بنابراین این بخش از بحث این میشه که آیا هر سبک ادبی رو آقای دکتر تعمیم داری ما متناسب میبینیم و متناظر میبینیم با یک مکتب فکری؟
چون احسن بر شما،
یعنی یه دور ادبی همسو با همسان هست با یک حالا مکتب فکری که شما تاکید دارید مذهبی بوده در دوران کهن، ولی به شکل‌های حالا تجلیات مذهبیش متفاوته. آقای دکتر یه بحثی در همین کتاب تاریخ ادب فارسی شما مطرح شد و حالا تو نقد و بررسی و به تعبیر امروزه میگن ریویو نویسی پژوهش حضرت عالی، مروری که بود، بعضیا با لحن تا تمجید، بعضیا با لحن انتقادی مطرح کردن که در کار شما، در نگاه شما در مورد سبک‌شناسی سیاست زدایی شده از تاریخ ادبیات، چون معمولا این گونه بود تاریخ ادبیات و فرهنگ ما بر اساس سلسله‌های تاریخی و سیاسی، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، ولی شما می‌فرمایید که نه، باید بر اساس مکاتب فکری و فلسفی باشه. این سیاست گریزی در تاریخ ادبیات فارسی، تاریخ نویسی که نگاه خاص شماست، چه توجیهی دارید آقای دکتر تمیم داری؟
کل توجیه من این است که اولا تاریخ سیاسی رو باید کسانی بنویسن که در رشته سیاسی مثل نسل‌های دکتر، نسل‌های فلسفی که خب مثلا تاریخ روابط ایران و انگلیس رو نوشت و نگاهش نگاه فلسفی بود و نگاهش نگاه سیاسی بود. منطقه وقتی استادان ادبیات تاریخ سیاسی رو در نظر میگیرن بدون اینکه تجزیه و تحلیل خاصی راجع به تاریخ سیاسی کنن و با توجه به مثلا حکومت هایی که در ایران حکومت میکردن گرایش شدید پیدا میکردن، خب شما میدونید در 100 سال پیش، حتی 60-70 سال پیش، 50 سال پیش رادیو تلویزیون نبود، موبایل نبود و ارتباطات اینقدر نزدیک و شدید نشده بود در دنیا. و شما مثلا بعضی از تاریخ های ادبیات میخونید، مثل تاریخ ادبیات دکتر صفا رحمت الله علیه که استاد بنده هم بودن در ترم های متوالی و متعدد، ولی خب ایشون یه دیدگاه خاصی داشتن نسبت به شاهنشاهی ساسانی، نسبت به دوره ساسانیان، و گاهی از دوره ساسانی هم که صحبت میکردن انگار که در دوره معاصر دارن مثلا صحبت میکنن، یه مقدار صحبتشون قابل فهم به طریق دیگری بود. اما حالا به عقیده خودشون هم غلط نمیگفتن، ولی الان شما نگاه کنید که آسیای میانه مثلا توی تاریخ ادبیات ها وقتی که به تیمور فحش میدن، به تیمور بدگویی میکنن به عنوان انسان قاتل آدمکش و نمیدونم چی، یا به مغول ها خیلی حمله میکنن، یا حمله عرب تو این تاریخ های ادبیات بنویسن، در حالی که من والا هرچی فکر میکنم ببینم که حمله عربی در کار نبوده. سربازان و سرداران ساسانی به شدت با ساسانیان، با یزدگرد، با خصوص دیگه یزدگرد سوم دوره آخر به شدت مخالف شده بودن و فرار میکردن، نتیجه جنگ ها میرفتن به عرب ها میپیوستن، در این که عرب ها چفت ایران بودن، نزدیک ایران بودن. و مغان زرتشتی با 21 مذهب غیر زرتشتی مبارزه میکردن، پیروان اونها رو میکشن، آزار میدادن، اذیت میکردن. خب بودایی که نمیتونستن از چین و هند سرباز بیارن، رومی ها و مسیحی هم نمیتونستن، اونا مسیحی هم نمیتونستن از روم با چندین هزار مثلا کیلومتر فاصله بتونن لشکر بیارن. چیکار کردن عرب ها که خب نزدیک، اگرچه عرب ها یک دین اساسی مهم رو به ایران آوردن ارائه کردن، اما این که میگن حمله عرب، خب عرب ها سوء استفاده میکنن تو اروپا، تو کنفرانس های مختلف میگن بله راست میگن، ما حمله کردیم به ایرانی ها، زبان دادیم، مذهب دادیم، نمیدونم قرآن دادیم، کتاب دادیم، اونا هم از اینجا سوء استفاده میکنن. بنابراین من فکر میکنم تحلیل های تاریخی وقتی که متفاوت میشه، قربان شما برم، چگونه میشه که ما تو تاریخ ادبیات بیایم یک دیدگاه سیاسی رو حاکم بکنیم و تمام شعرها رو در رابطه با اون سیاست خاصی رو بسنجیم؟
مثلا بگیم دوره غزنویان سیاست محمود و مسعود غزنوی این گونه بود، بنابراین فلان. با این مشکل دارید حضرت علی؟
مشکل داریم که ببینید الان مثلا آسیای میانه کشورهای آسیای میانه مثل تاجیکستان، ترکمنستان، نمیدونم اینا که از گرجستان، اینا که از شوروی جدا شدن و به ایران هم دو مرتبه نپیوستن، اینا اومدن تیمور رو به عنوان یک روح مقتدر سیاسی برای خودشون انتخاب کردن.
صحیح.
بنابراین وقتی که تو تاریخ ادبیات ما میخونن که ما نویسندگان ما به تیمور فحش دادن، خب کتاب پرت میکنن به اون طرف، یا مغول ها. خب مغول ها در ایران حکومت کردن از 616 که حمله مغول شروع میشه تا پایان دوره تیموریان که صفوی ها میان در سال 907، از 616 تا 907 شما ببینید چقدر میشه، قرن 7 8 نزدیک 300 سال مغول ها اینجا حکومت کردن. مغول ها شاهنامه چاپ کردن، مغول ها مثل سلطان محمد خداونده شیعه شدن، تابع علامه هلی شدن، کلی تحول پیدا کردن. خدا رحمت کنه مرحوم سعید نفیسی یک کتابی داره به نام تاریخ اجتماعی ایران، رجب قبل از اسلام هم داره کتاب، بعد میگه آقا ما در ایران تمام فرهنگ بوده، تمدن بوده، مراکز مطالعات پزشکی بوده، ولی تمام اینا برای 1.5 میلیون نفر بوده از 140 میلیون نفر. سعید نفیسی هم نه در قم تحصیل کرده، نه در نجف، نه در مشهد، در فرانسه درس خونده.
شخصیت فکریشون بله کاملا مشخص آقای نفیسی، بله
میگه آقا این مغان زرتشتی بودن که عیسی سلیمان ایجاد کردن و مردم آیین مغکشی داشتن، مغها رو گیر میوردن تو کوچه بس کوچه ها میکشتن، برای اینکه مغها حتی اجازه نمیدادن پادشاهان ساسانی برای خودشون ولیعهد انتخاب کنن، صبر میکردن تا وقتی یه پادشاه ساسانی در حال مردنه، در حال احتضاره، اون موقع برن یقش رو بگیرن و بگن که مثلا فلان فرزند تو باید انتخاب کنی.
قدرت بله مغان،
سرنوشت مملکت دست مغان بود و مغان 21 مذهب رو سعید نفیسی نام میبره، یکی مذهب مختلف رو که در ایران زندگی میکردن پیروانشون و تمام اینا رو آزار میدادن. خب پس پیدا بود که ایران، خدا رحمت کنه مرحوم احمد بهمنش استاد تاریخ ما بود، تاریخ فرهنگ به ما درس میداد، بسیار مرد دانشمندی بود، در دانشگاه تهران ایشون میفرمود که آقا اگر شما در دنیا جار بزنید بگید 10,000 نفر عرب اومدن کشوری رو که 100,000 سپاه داشته شکست دادن، آقا این به حق باور میاد و بعد هر کس میشنه در دنیا میگه عجب ملت سست بی اراده بودن که با این همه سرباز مناطق مختلف داشتن، مثلا کرمان یه دونه شاه داشته، اصفهان یه شاه داشته، مازندران هر جایی شاه داشته و هر کدوم 3,000 50,000 10,000 سپاه داشتن، چطوری ممکنه یه ایرانی که 5 برابر فعلی جمعیت، 5 برابر فعلی مساحت داشته، یعنی بالای 8 میلیون کیلومتر مربع و 100,000 سپاه درش زندگی میکردن، اینها نتونستن 4,000 عربو بکنن؟ پس یه تئوری دیگری لازمی هست، غلط واقعا.
این آقای بهمنش میگفتن.
بله احمد
ایشون تاریخ تمدن رو کار کرده. آقای دکتر تمیم داری خیلی ممنونم که با ما هم کلام هستید. من درخواست میکنم که ارتباط داشته باشیم با شما، تلفن رو قطع نکنید برای اینکه استراحت خیلی کوتاه شما داشته باشید، یه موسیقی کوتاه بشنویم همراه با مخاطبان و در بخش دوم که حالا وعده میدم خیلی هم وقت رو نگیریم بیشتر در مورد سبک‌شناسی صحبت کنیم. که همراه ما باشید آقای دکتر. Thank you. ادامه گفتگو با جناب دکتر احمد تمیمداری. آقای دکتر تمیمداری با شما گفتگو رو ادامه میدیم و تشکر مجدد دارم این وقت شب به ما وقت دید. آقای دکتر، تو بخش قبلی گفتگو بحث تاریخی شد و من پرسیدم نظریه شما که بیشتر مطرح بشه و اون که فرمودید که در مورد سبک‌شناسی صحبت بکنیم، هر شاعر و نویسنده، هر انسان یه جهان‌بینی داره و این جهان‌بینی شاعران و نویسندگان در اثر ادبی جلوه‌گر میشه و بعد بحث رسید به تاریخ، سیاست زدایی از تاریخ ادبیات نویسی که شما توضیح دادید که این دوره‌های تاریخی رو مبنا نباید قرار داد در مورد تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی. حالا تو این دقایق بخش دوم گفتگو آقای دکتر تمیمداری توضیح بدید در مورد انواع سبک‌ها در ایران، این تقسیم بندی کلی چهارگانه رو یا پنجگانه رو، توضیح شما رو میشنویم آقای دکتر تمیمداری.
عرض کنم که ما هم در سبک‌شناسی اروپایی و هم در سبک‌شناسی ایرانی، اروپایی ها متاسفانه سبک رو مطرح کردن ولی مکتب‌ها رو کمتر مطرح کردن. یعنی دلیل نمیشه اگر اونها در صنعت تکنولوژی خیلی پیشرفت کردن، در تحلیل ها و تئوری های ادبی هم خیلی پیشرفته باشن. نه، مرحوم آقای رضای ستحسنی یادتونه چند سه جلد کتاب نوشتن، دو جلد کتاب نوشتن در باره سبک های ادبیات اروپایی.
بله.
اونجا هم صحبت مکتب نشده، در حالی که به نظر من مفقود گذاشته شده، یعنی نادیده گرفته شده. در زبان فارسی ما مکتب هایی که به کار میبریم، خب اینا اسم مکان به خودشون گرفتن، مثل خراسان، مثل عراق، مثل هند. عرض کنم که در حالی که من فکر میکنم مکتب ها یک جنبه، سبک ها یک جنبه، وقتی که به یک مکتب فلسفی منتسب میشن و ارتباط پیدا میکنن، طبعا باید یک جنبه آلمانه پیدا کنن. مثلا سبکای اروپایی میگن سبکای رومانتیک. البته رومانتیک تنها سبکیست که از کلمه روم در اون استفاده شده، ولی سبکای دیگر، سبکا مثل رئالیسم، مثل رئالیسم، مثل سورئالیسم، مثل مثلا مدرنیسم، مدرنیسم، مثل پست مدرنیسم، مثل پست مدرنیسم، اینا اصطلاحات فکری و فلسفی به کار بردن. ما در اینجا بیشتر اصطلاح زمین به کار بردیم و مکان. و علتش هم اینه که در اینجا مکان خیلی، زمین خیلی ارزش داشته، کمابی بوده و سرزمین های کبیری بوده. البته در دوره های باستانی بسیار قدیم، ایران و کلن کشورهای آسیایی و شرقی جنبه باران داشتن و اروپا غرق در یخبندان بوده. ولی اون سرزمین اروپا کم کم با باران میشه، زمین گرم میشه و این طرف خشکسالی میشه و کبیری و چاه آب، و آب خیلی ارزش پیدا میکنه. شما الان نگاه بکنید که مثلا در ادبیات ما راجع به سایه، راجع به آب خیلی بحث میشه، در ادبیات اروپایی راجع به خورشید خیلی بحث میشه، ولی اینکه خورشید کمتر نور میتابه و معمولا ابری هست در زمین، ولی اینجا نه. بعد به هر حال مثلا ما میگیم سعدی شیرازی، حافظ شیرازی، صاحب تبریزی، همه رو به اسم میشناسیم. من یادم موقعی که در هند و پاکستان بودم، علمای هند به من گفتن شما چرا میگین اقبال لاهوری؟ ما از این اصطلاح خوشمون نمیاد، برای اینکه اقبال متعلق به کل عالم اسلامه، متعلق به لاهور نمیشه فقط. حالا این یک مقداری به نظر من بی‌سلیقگی بوده که سبک‌ها به شکل
جغرافیایی مطرح شدن،
بله، بس به شکل مکان تقسیم بندی شدن. این یکی. و دیگر این که هر سبکی طبعاً به یه مکتبی انتصاب پیدا میکنه. شما مثلا نگاه کنید شاعران سبک خراسانی در دوره زندگی میکنن که فلسفه ابن سینایی، یعنی تفکر مشائی، یک تفکر در واقع علمی تجربی بوده که ابن سینا به کار میبرد با توجه به اینکه خود شاعر ارسطو هم بود، ولی اینطور نبود که کاملا مقلد ارسطو باشه. نه، آثاری در این زمینه نوشته شده، آقای گلبابا سعیدی نوشتن که اصلاحاتی که ابن سینا در منطق ارسطو انجام داده، اینا خودشون صاحب فکر بودن اینها. مثلا درباره فارابی، درباره ابن سینا، ابوالحسن عاملی، ابوالعباس ایران شهری و و بسیاری از شاعران ببخشید فیلسوفان دیگری که یک تفکر ایرانی بلکه به نظر من جهانی ایجاد کردن در پی یونانیان و اون تفکر یونانی رو در اینجا تقویت کردن. با توجه به اینکه ابوریحان بیرونی در آثارش میگه آقا جان اصلا تفکر، اندیشه، فلسفه، هنر، ادبیات همه از سرزمین‌های هند و ایران به اروپا رفته و سبقتش یعنی بیشتر بوده، خب اگر چنین مسئله باشه، شما تا دوره صنایع تا مثلا 525-535 اون موقعی که فوت صنایع هست، یعنی قرن ششم، نیمه اول قرن ششم، تا قبل از قرن ششم تفکر فلسفی مشاهی یعنی استدلالی، ارسطویی، ابن سینایی یا وقوع علمای جدید سینایی و سینوی وجود داشته و شاعرانی که در این دوره هستن
بله.
مثل فرخی، مثل منوچهری، مثل عنصری، مثل رودکی، اینا شعراشون به واقعیت خیلی نزدیکتره. یعنی اگه شراب میگن شراب واقعی، اگه معشوق میگن معشوق واقعی،
خیلی عینیه اون توصیفاتشون.
جان
عرض میکنم میفرمایید خیلی عینی هست توصیفات این شاعران خراسانی. ارتباط تلفنی ما بله دوچار مشکل هست و بله قطع شده ارتباط تلفنی. خیلی خوب گفتگو میکنم. حال نمیدونم تهیه کننده محترم جناب مجنونی پیگیر خواهند بود که ادامه گفتگو با جناب دکتر تمیمداری رو داشته باشیم. همچنان که دقیق پیشین ارتباط برقرار بود، ما در مورد سبک‌شناسی صحبت میکردیم با آقای دکتر تمیمداری که استاد برجسته ادبیات فارسی هستند. من به هم چند بار تاکید میکنم که آثار ایشون نامدار هست، تاثیرگذار هست و اثر تخصصی دارن در مورد تاریخ ادب فارسی و سبک‌های متعددی که هست. با ما نحنفی این برنامه رو یا موضوع این برنامه رو که سبک شناسی اعلام کردیم، ایشون نگاه خاص و متفاوتی دارن به این تقسیم بندی ها. در گفتگو با ایشون دریافتیم، یه فاصله کوتاه میگیریم و ارتباط تلفنی برقرار هست. بعد آقای دکتر تمیمداری سلام مجدد. بعد مخاطبان یه لحظه با الان ارتباطمون میفرمایند که برقرار خواهد شد. آقای دکتر تمیمداری سلام مجدد، ببخشید ارتباط قطع شده بود. ادامه صحبت شما رو میشنیدیم که فرمودید در دوران صنایع اتفاق تازه‌ای در سبک افتاد.
بله، از دوره صنایع به این طرف ادبیات ما به شکل‌های مختلف به سمت مذهب و بعد به سمت عرفان تصوف انتشار پیدا می‌کنه و کم کم ادبیات ما و شعر ما جنبه مجازی به خودش می‌گیره. یعنی شما دیگه به دوره سبک عراقی که می‌رسید، شراب شراب مجازی، معشوق معشوق مجازی، عرض کنم که جام جنبه مجازی پیدا میکنه. کلن تقریبا میشه گفت که ادبیات ما از صورت رئالیستی در میاد و به صورت ایدئالیستی یا به صورت عرفانی در میاد. خب در این دوره هم شما ببینید که باز اندیشه های مذهبی به شدت در ادبیات ما حاکم میشه. شما در مثنوی میخونید، شما در مثنوی حداقل به خود مرحوم فروزانفر 500 حدیث تصریحی پیدا میکنید به طور تصریح و نزدیک 2000 آیه در مثنوی پیدا میکنید. خب تو آثار مثلا مولوی، در آثار حافظ، حافظ میگه که عشق دستت به فریاد گرد و به شان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. یا میگه که هرچی کردم این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. خب یک نوع تمایل به قرآن پیدا میشه منتها با اندیشه های عرفانی. یه اون جنبه های عینیتی که در دوره مثلا سبک خراسانی بوده تقریبا میشه با از قرن نیمه دوم مثلا قرن سوم و چهارم و پنجم تقریبا حدود نزدیک حدود 300 سال ادبیات ما جنبه رئالیستی و جنبه عینیت گرایی داشته. همون چیزی که فرنگی‌ها به جنبه رئالیستی میگن، بعد دوره رمانتیک متأ در ایران زودتر این کار این سبت اتفاق افتاده. بعد دوره عرفانی که شما میرسید، دوره سبت عراقی، سبت عراقی تقریبا یک رگه های مشترکی با سبت رمانتیک یا رمانتیسیزم در با سبت های اروپایی داره. منتها خب اون عشق های رمانتیک بیشتر جنبه مادی داشته، اینجا عشق ها بیشتر جنبه معنوی پیدا میکنه.
آیده که چون میخوام این بحث ابتر نمونه، وقت این ترسیم بندی در سبک هندی چگونه میشه؟ چون اگر عراقی ایدئالیست و سبک عراقی و سبک خراسانی رئالیست، سبک مکتب هندی یا سبک هندی رو چجور توضیح میفرمایید؟
سوال بسیار به جایی مطرح فرمودید. عرض کنم که سبک هند و ایرانی، من سبک هندی نمیگم، بیشتر میگم سبک هند و ایرانی، برای اینکه هم ایرانی ها مشترک بودن در این سبک، هم هندی ها مشترک بودن. یه استاد برجسته در دانشگاه علیگره هند بود به نام پروفسور وارث کرمانی. این وارث کرمانی یه کتابی نوشته به نام Forgotten Dreams، یعنی رویاهای فراموش شده، و توی این کتاب که به زبان انگلیسی هم نوشته، متاسفانه ترجمه هم نشده، حدود 70-80 تا شاعر هندی نام میبره که اینا اصلا به ایران نیامدن ولی به زبان فارسی شعر گفتن و شعراشون هم گزیده شد تو این کتاب ثبت کرده. منظورم اینه که خب هند البته ادبیات های گوناگون داره، به زبان های مختلف، میدونید که خیلی پیچیدگی داره داستانش. مثلا ما بیشتر در دوره در دوره تیموریان با خصوص که زبان فارسی خیلی اوج به خودش میگیره، و یه مقاله ای داره که من توصیه میکنم که این مقاله رو اگه بشه بعدا مطالعه بفرمایید، مرحوم دکتر عباس زریاب خویی یه مقاله نوشته بودن که ادبیات سبک هندی و ایرانی به شدت، البته ایشون خیلی با احتیاط صحبت میکرد، به شدت تحت تاثیر مکتب وحدت وجود که بیشتر مربوط به در ایران مربوط به مرسدرا میشه، در هند هم مربوط به پانتئیزم یا پانتئیسم، فلسفه های وحدت وجودی، وحدت موجودی هندی میشه، که البته اونا وحدت وجودشون وحدت وجود حلولیه، یعنی به قول فرانسوی ها میگن انکارناسیون یا انگلیس ها میگن اینکارنیشن، اینکارنیشن یا حلولی هستن، مثل شکر که در آب حلول میکنه، میگن خداوند همینطوری در همه اشیا حلول کرد. ولی در ایران وحدت وجودی که مطرح میشه جنبه صدوری داره، مثل نور از خورشید که شاعر میگه چون نور که از حور جدا هست و جدا نیست، عالم همه انوار خدا هست و خدا نیست، ما پرتو اوییم نه اوییم، همه اوییم، چون نور که از حور جدا هست و جدا نیست. در آینه بینید اگر صورت خود را، آن صورت آینه شما هست و شما نیست. بنابراین وحدت وجود ایرانی با هندی متفاوته. گاهی هم این دوتا به هم دیگه متاسفانه آمیختن میشه، نزدیک هم به هم میشه، و کسانی که با اندیشه های فلسفه وحدت وجود خیلی مخالفت میکنن، بیشتر نظرشون وحدت وجود حلولیه، در حالی که در ایران حلول نیست، وحدت وجود صدوریه. به هر حال منظور اینه که این مکتب وحدت وجود در ادبیات اثر گذاشته، و طبق یک تلفیق تاریخی شما میبینید که در ادبیات سبک هند و ایرانی هم مکتب مشایی وجود داره، هم